7:30 بعد از ظهر هست یا 7:30 شب به وقت تهران، روز سه‌شنبه 14 بهمن 1399 و شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، صدای اقتصاد درازای ایران در برنامه روی خط اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست. ممنونم از 911-82-86 که راجع به درصد قراردادهای مشاور املاک گفتن، 912600 هم راجع به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش قانونی نشده اونها گفتن که چرا قانونی نیست و چرا اجرایی نمیشه، که همونطور که شنیدید در مصاحبه گفته شده آیین‌نامه اون هم نوشته شده. بسیاری از شنوندگان ما پیام کوتاه میفرستن و نکاتی رو مطرح میکنن. شما شنونده گرامی هم میتونید به 3036-37 پیام خودتون رو برای انتشار بیشتر با دیگر شنوندگان ما ارسال کنید. خب اجازه بدید به مجلس شورای اسلامی بریم و با یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 صحبت بکنم. آقای حاجی دلیکانی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. لایحه بودجه 1400 که امروز در مجلس رأی نیاورد، کلیات اون و رفت برای اصلاحات، تغییرات در لایحه بودجه چی هستش و به نظر شما آنچه که اظهار امیدواری شد با دولت میتونیم به سرعت و با توجه به اهمیت لایحه بودجه برای همه ارکان اداری اجرایی مملکت به نتیجه برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته یک امر اتفاق افتاد که به هر حال همه اکثریتی که رأی ندادن و حتی اونهایی هم که رأی دادن به صلاح لایحه بودجه، نگرانش انصافا جز دغدغه مردم چیز دیگری نبود. یعنی همه نگرانش این بود که اگر این لایحه تصویب بشه وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت معیشتی، وضعیت تولید چگونه خواهد شد. میخوام بگم که دغدغه اصلی این بود و لذا حالا اکثریت در حال که نزدیک 150 نفر بودن رأی ندادن، در حالی که 99 نفر رأی مثبت دادن. اما امیدواریم که دولت محترم فوراً اون اشکالاتی که مخالفین در صحبت‌هاشون داشتن و دیگر مطالبی که و از طرق دیگر دولت در جریان قرار گرفته، اینها رو در لایحه به نوعی اصلاح بکنه و مجدداً به فوریت به مجلس برگردونه تا زمان باقی هست بتونه رسیدگی بکنه. در غیر این صورت خب طبیعیه که بایستی بریم سراغ تصویب بودجه 3/12 یا 2/12 که یعنی مطابق آنچه بودجه در سال 99 بوده در 2 ماه یا 3 ماه اول سال 1400 هم به همون صورت حالا ممکنه در این تصویب قیدی هم بیاد که مثلا با چند درصد اختیار یا افزایش بر بعضی از موارد مصوب بشه.
خب نکته که مهم هست این که آقای حاجی دلیکانی، این بودجه از ابتدا که به مجلس آمد به خیلی اظهار نظر و حرف‌حدیث‌های مختلف و زوایای گوناگون به خودش گرفت. به نظر شما اینها قابل پیشگیری بود و آیا اینک میشه کشور رو از یک تفاهم همه جانبه یه دولت مجلس و استفاده آلمانه از ظرفیت‌های علمی و برنامه‌ریزی و متکی بر داشته‌ها و مقدورات قابل اعتنا به سمت داشتن یک لایحه بودجه مصوب از مجلس در طی مدت باقی‌مانده تا پایان سال برد، یا اینکه حتما باید به اون شیوه که اشاره کردید توجه کنیم.
خب بستگی به این داره که دولت کی مجدد لایحه ارائه بده. البته لایحه‌ای که مجدد بیاد شاید به اندازه‌ای که این لایحه اولیه در کمیسیون تلفیق کار داشت به همان میزان کار نداشته باشه، اما لاجرم یک سری فرایندها هست که بایستی انجام بشه و بالاخره ما با این واقعیت که الان اتفاق افتاده روبرو هستیم. خیلی تلاش شد که بالاخره لایحه به نحوی اصلاح بشه که نمایندگان محترم هم رأی به اون بدهند، ولی خب یک اشکال اساسی که وجود داشت، ببینید علی‌رغم این که ظرف 3 سال گذشته سیاست‌های کلان نظام بر این بوده که اصلاح ساختار بودجه صورت بگیره و مقام معظم رهبری هم چندین بار در جمع هم دولتی ها هم مجلسی ها فرمودند که اصلاح ساختار بودجه لازم است، یعنی اون ظرفی که بودجه میتونه درش شکل بگیره و قرار بگیره، اما دولت عموما تفسیرش این بود که خب ما اصلاح ساختار بودجه رو خودمون انجام میدیم و هیچ وقت در این 3 سال لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نیاورد که مجلس بتونه بررسی بکنه. طبیعیه وقتی دولت اصلاح ساختار نیاره مجلس نمیتونه ورود پیدا بکنه، چون طبیعتاً تصمیماتش مغایر با برخی از اصول قانون اساسی خواهد شد. اشکال از اینجا در واقع شروع میشه.
آقای حاجی دریکانی، به هر حال مسائل مربوط به اصلاح ساختار و بودجه موضوعی است که سالهاست، یعنی بیش از 2 دهه در ایران مطرحه. موضوع اقتصاد بدون نفت سالهاست در ایران مطرحه، ولی این کشمکش چگونه اجرا کردنش به نظر میاد که تمامی نداره. آیا هیچ راه حل شفاف و روشنی؟ نه جمله من رو نیاد بفهمید. بالاخره ما باور داریم که همه امور به اتکای مردم و حمایت مردم داره جلو میره. این پشتیبانی افکار عمومی برای این اصلاحات وجود داره، بارها در ایران مطرح شده و در محافل خصوصی و همچنین مناسبت‌های ویژه و همچنین دیدارهای عمومی از جانب رهبری بارها اینها تاکید شده. چرا نمیتونیم این رو گوش کنیم و عملی کنیم؟
در واقع از دولت پرسی، چون مجلس چه مجلس
یعنی هیچ چیزی متوجه مجلس نیست؟
نه عرض میکنم ما اون چه نقد مجلس هم باشه طبیعتا میپذیریم، اما عرض بنده این هست که با طرح که یعنی خود مجلس ارائه بده نمیشه اصلاح ساختار بودجه درست انجام داد. اون وقتی اصلاح ساختار بودجه میتونه اتفاق بیفته که دولت لایحه بیاره. لایحه که آورده بشه 2 تا خصوصیت داره. یک اینکه کار کارشناسی و بدنه کارشناسی در اختیار دولت هست و طبیعتاً وقتی لایحه می نویسه کارشناسی تر هست. نکته دوم، وقتی که دولت لایحه می نویسه طبیعیه که بار مالیش رو، درآمدهاش رو، هزینه هاش رو همه رو در نظر می گیره و ارائه می ده. ولی ما از آن اگر در مجلس بخوایم همین اصلاح ساختار بودجه رو تبدیلش بکنیم به قانون، طبیعیه که یه جاهایی با اصل 75 قانون اساسی مغایرت پیدا میکنه و جاهایی با اصول دیگر قانون اساسی. ببینید مسئولیت امر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور بر اساس اصل 126 مستقیما بر عهده رئیس جمهوره. خب حالا اگر ما اومدیم ورود پیدا کردیم، مثل اون سالی که مجلس خواست سازمان برنامه رو وزارت خونش بکنه، شورای محترم نگهبان به درستی ایراد گرفت، گفت آقا این با اصل 126 مغایرت داره. اصل 126 میگه که امور برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور. حالا آقای رئیس جمهور کار رو نکرده، استنکاف کرده، خب آقای رئیس جمهور به پاسخ بده. ما البته در این رابطه هم ماده 234 رو در حال تهیه هستیم که بدیم و رسیدگی بشه که آقا علارغم این که بالاخره سیاست‌های کلان کشور مقام معظم رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی این رو که منافع مردم یقیناً درش هست ابلاغ فرمودن، چرا آقای رئیس جمهور شما لایحه به مجلس ندادید که اصلاح ساختار صورت که این ظرف بودجه ظرف درستی بشه که وقتی اون مقدار پول و اعتبار درآمدها و هزینه‌هایی که کشور در یک سال به عنوان سال مالی نیاز داره داخل اون ظرف ریخته میشه یه شکل درستی به خودش بگیره، منافع همه مردم در نظر گرفته بشه، نه اینکه ما یک مرتبه مواجه با دستورات و یا تصمیمات خلق و سایی باشیم از طرف مثلا یک از معاونین رئیس جمهور که الان این همه تنش و مشکل در کشور درست بکنه بر اساس پرداخت تبعیض هایی که مجدد ایجاد شده. ما همه دم از رفع تبعیض میزنیم، بعد ببینیم که یک دستوری یک تصمیم رو معاون رئیس جمهور میگه و این تبعیض ها رو
بسیار خوب. آقای حاجی دلکانی خیلی دارم میخواد این سوال از شما بپرسم، خواهش میکنم که خیلی خیلی روان و کوتاه بهش پاسخ بدید. فکر میکنم این صحبت بسیاری از مردم باشه. به نظر شما تعجب برانگیز نیست وقتی یکی از کسانی که سالها با تمام ارکان و اجزا و کارکرد قانون اساسی و نظام مردم سالاری در مجلس شورای اسلامی آشناست و امروز سالهاست که در نظام برنامه بودجه کشور مدیریت میکنه، ما شاهد چنین وضعیتی باشیم؟ این به ما چی میگه در حالی که انتظارا به نظرم میرسه از افراد کارکشته هزاران بار بیشتر از افراد تازه کار هست؟
این به خاطر تصمیمات سیاسی و جریانی هست که گرفته میشه، نه تصمیمات بر اساس آنچه منافع عمومی کشور.
بعد تعهدات دینی اخلاقی حقوقی قانونی چی میشه؟
حالا ببینید اونهایی که خلاف اخلاق خلاف آنچه که مصالح کشور هست منافع عموم مردم هست عمل میکنن، طبیعیه که ممکنه توجیهاتی رو هم برای خودشون به اصطلاح بسازن تهیه بکنن که ولی عملا چنین چیزی واقعی نیست.
متشکرم از اینکه به سوالات من پاسخ گفتید آقای حاجی دلکانی، از نمایندگان مجلس و از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کل کشور. شب بخیر و خداحافظ.
شب بخیر، خداحافظ.
شب بخیر مردم، شب بخیر شنوندگان رادیو اقتصاد. برنامه روی خط اقتصاد ساعت دقیقاً 7:43 دقیقه است، 19:43 دقیقه به وقت تهران. متشکرم از شما که به این برنامه گوش میکنید و ممنونم که وقت عزیز خودتون رو صرف شنیدن بخش‌های مختلف برنامه و به ویژه قبول زحمت میکنید و به برنامه خودتون پیام کوتاه میفرستید. 914-5800 پیام کوتاهتون به دست ما رسید، متشکرم و ممنونم از 914-0394 که پیام مفصلی رو هم درباره موضوع مجلس، انحصارات و همچنین موضوع رفاه، قیمت‌ها و منافع مردم و پاری از جریانی که ممکن هست به طور انحصاری اقدامات رو انجام بدن اشاره‌های مفصلی در پیامشون داشتن. بذارید بیدرنگ به سراغ موضوع دیگری برم که همینه که آقای مجید مهتدی با ما همراه شدن. سلام آقای مهتدی، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشی. سلام خدمت شما و سایر شما دیدن عزیز.
متشکرم آقای ممنونم آقای معتدی. شما از اعضای محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه هستید. سخن از روابط تجاری با سوریه است. میدونیم که وقتی به اعداد ارقام نگاه میشه گلمندی های بسیاری رو هم پیش میکشه. بارها با اظهاراتی از جانب سازمان توسعه تجارت ایران شد، اخیراً هم در یک برنامه تلویزیونی به همراه یک مستند ویژه اطلاعات آمار فراوانی مطرح شد. وضعیت تبادلات ما چگونه است و چرا ما نمیتونیم اونطور که شایسته است از این بازار استفاده بکنیم؟ اگر نظری در این باره هست بیشتر میفرمایید.
بله در خدمتون هستم. از شاید خدمتون، کشور سوریه کشوریه که فرصت‌های طلایی برای ما داره. یعنی اگر خوب استفاده کنیم و با درایت وارد این کشور بشیم، واقعا میتونیم هم خدمتی کنیم به اون کشور، هم در مورد صادراتمون کارهای ارزنده‌ای انجام بدیم. اما متاسفانه مشکلاتی که اینجا داریم، مثلا من حالا سعی میکنم احصا کنم موارد عمدهشو، ما حالا مراودات بانکی نداریم به این دو کشور. هیچ بانکی الان فعالیت سوری در ایران نداره، ایرانی هم در سوری یه بانک مشترک نداریم. نمیدونم حقیقتشو. دوستان تلاش کردن بانک توسعه صادرات که کارگزاره بانک تجاری دولتی سوریه بود یه مدتی، کارش تقریبا الان ضعیف یا به صفر رسیده. سایر بانک‌ها تلاش کردن. امروز جلسه خدمت سفیر سوریه در تهران داشتیم، ایشون فرمودن که داریم مذاکره میکنیم که بانک مشترک خصوصی، البته بین بانک‌های خصوصی مشترک بین ایران و سوریه. خب این خبر خوبی بود، اما کی محقق بشه؟ خب صادرات میدونید یکی از آیتماش داشتن یک بانک در اون کشور یا در کشورمون که بحث ضمانتنامه ها، مبادلات ضمانتنامه ها، بحث حواله ها، بحث تبدیل ارز. خب صادر کننده این نباشه، یه مقدار با احتیاط ورود میکنه. این یکی از عواملی که واقعا باعث میشه که با قدرت با قوت نتونیم وارد بشیم. علت دومش بحث حمل و نقله. یکی از ایراده ها و دغدغه که ما داریم الان برای ورود کالا به سوریه، ما سه تا راه داریم. خب معمولا حالا یا چهار تا بگیم با هوایی اگر حساب کنیم. زمینی داریم که از راه عراق باید بره و عراق چون که عضو کنوانسیون تیر نیست، ترانزیت اصلا نمیشه، اون توافقنامه اصلا مونده، مسکوت شده، زمینی پس کنسل. یه راه دیگه داریم دریایی زمینیه که الان عملیاتیه و دارن فعالیت میکنن، اما با هزینه خیلی بالا. یعنی از طریق زمینی، از طریق مرسین، یعنی ترکیه میره مرسین، اونجا سوار کشتی میشن میرن سمت لاذقیه، بندر لاذقیه سوریه که هزینهش حدودا امروز بخوام حساب کنم $4,400 برای هر کانتینره. و یه دریایی داریم که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانی این راهو، این مسیر رو باز کرده، اما متاسفانه منظم نیست. مثلا فرض کن یک کالایی ظرف یک ماه، حتی اکثر دو ماه به سوریه باید برسه. موقعی که تاجر بخواد این کالا رو تحویل بندر بده، کشتیرانی قول نمیده که بار بزنه، میگه منتظر باش تا کشتی هم پر بشه بعد حرکت. گاهی وقتا شده 3 ماه، گاهی وقتا شده بیشتر از 3 ماه این کالا در بندر معطل شده تا کشتی حرکت کنه. جلسه هم خدمت آیزاد بوم هم بودیم، ما کشتیرانی هم دعوت کردیم که بیایم صحبت کنیم باشون که آقا این حداقل مسیراتون منظم کنیم. ما یه بار مثلا 45 روز یه بار ما بدونیم که یک کالاهامون بره اون سمت. گفتن نمیتونیم همچین قولی بهتون بدیم. اگر دو سره، یعنی شما از اون برم کالا به ما قول بدین، ما میتونیم همچین قولی بهتون بدیم. و این محقق نمیشه چون که اونجا کالایی نیست که به اون شکل بتونیم کشتی را پر کنیم که منظم کنن دوستان. پس یکی از مشکلات ما بحث حمل و نقله. حمل و نقله ما متاسفانه منظم نیست و هزینهش هم بالاست. یعنی ما هر قیمتی که بخوایم بدیم به طرف سوری، کالامون بهترین کیفیت بهترین قیمت هم بدیم، میرسیم به قیمت حمل که اضافه میشه به قیمت کالامون، متاسفانه رقابتمون از دست میدیم. یعنی معدل من خدمتتون بگم بین $140 از بندر عباس اگه بخوام کالا تونی بفرسیم تا $220 برای مرسین به قیمت تمام شده کالامون اضافه میشه. خب موقعی که اضافه میکنم میبینم اصلا واقعا قابل رقابت نمیشیم، یا اوت میشیم، یا به اجبار یا با به علت اینکه تنها تولید کننده این از ما میگیرن. این هم یکی از عوامله. عوامله هست خب. مشکلات دیگه هست تو خود سوریه هست.
درسته.
تو خود سوریه ما یه سری قرارداد امنیتی داریم، شرکت هامون خوب ورود میکنن. واقعا تشکر باید کرد از شرکت هایی، خصوص شرکت هایی که تو زمینه زیرساخت ها فعالیت دارن و الان دارن فعالیت میکنن. اما بازم با مشکل اون هم این ما، این بانک های ما سه تا نرخ داره ارزششون. یه نرخ دولتی داره، یه نرخ ترجیحی داره، یه نرخ بازار آزاد داره. موقعی که قرارداد دولتی ببندن با نرخ دولتی بهشون میدن. نرخ دولتی که الان امروز بخوام خدمتتون مثلا 1250 لیر به ازای هر دلار، در بازار آزادشون 3000 لیر الان. خب این تفاوت نرخ باعث میشه بازم مشکلات وجود بیاد برای صادراتمون. و این عوامل اگه بتونیم دولتمون، کشتیرانی، سازمان تجارت کمک کنن تو رفع بحثای به خصوص بانکی و حمل و نقلمون، فکر کنم بقیه موارد خود بخش خصوصی میتونه حل کنه، میتونه اغماز کنه و حل کنه. این دو مورد واقعا دست بخش خصوصی نیست، دیگه خارج از ارادمونه. اگر دولت ورود کنه و کمک کنه برای این دوتا مورد، دوتا مسیر رو برامون باز کنه، بقیه موارد ما میتونیم حل کنیم.
اگر بخوام برگردم به نکته‌ای که در آغاز این صحبت ها اشاره کردید، اونم این هست که راه زمینی از عراق به عنوان یکی از موارد خیلی مهم تلقی میشه، چرا نمیتونیم از طریق عراق به این نتیجه برسیم با توجه به خدمات بسیار زیادی که ایران برای هر دو کشور تا جان فشانی برای دفاع از تمامیت هر دو انجام داده؟ واقعا آیا امروز این حق نیست که مساعدت بهتری برای نقش آفرینی به موقع باشه برای نیروهای فنی مهندسی و همچنین حوزه‌های فعالان اقتصادی تولید کنندگان؟
قطعاً اگر مسئولین همت کنن، یعنی وزارت راه و شرط،
یعنی موضوع به ایران، به سمت ایران برمیگرده، مسئولین و مقامات ایرانی یا عراقی و سوری؟
نه 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 عراقیه. یعنی خدایی هم بخیم خیلی صادقانه بگم خدمتون، مشکل نه از سوریه است نه از ایرانه. برای حمل زمینی به سوریه مشکل تو عراقه.
درست.
عراق ترانزیت رو قبول نداره، یعنی از اول، از زمان رژیم سابق تا بعد از سقوط رژیم تا الان، این کشور عضو کنوانسیون تیر نشده. بنابراین ما نمیتونیم ماشینمون ترانزیت، ماشین ایرانی ترانزیت برن سمت سوریه یا بالعکس. این موردو از اول بوده، یکی از دغدغه‌هامون. خیلی هم تلاش کردم، البته ستاد توسعه رابط اقتصادی ایران و سوریه هنوز که هنوز داره تلاش میکنه مشکل حل کنه. من میدونم در جهان هستم، میدان ایفر واقعا دارن تلاش میکنن، راههای غیر از اینم رفتن و راهی غیر از اینم رفتن و تلاشایی کردن. اما خب اگر باز بشه این مسیر رو، خب بالاخره باید بیمه بشه. ما مثلا مسیر عراق، من یادمه بعد از سقوط رژیم که باز شد، با کلی مشکلات روبرو بودیم. یعنی خود مردمشون اولین اعتراضی که کردن، حمل و نقل خود عراقی ها، گفتن خب ما هم باید منتفع بشیم از این جریان. خب گفتیم باشه یه شرکت مشترکی بزنیم، شرکت مشترک بزنه، هم ماشیناتون فعال بشه بیاد ایران بار بزنه، هم ماشینامون به عراق. من امروز اتفاقا یه پیشنهادی دادم خدمت سفیر دوستان اعضای هیئت رئیسه، گفتم یه شرکت مشترکی بزنیم، یه شرکت مشترک سزلی ما بین سوریه و ایران و عراق، خب که برد برد باشه برای هر سه تا کشور. کالامون، ماشین مثلا فرض کن ایرانی بره تا بغداد بار بزنن، به ماشین عراقی، عراقی بره سمت سوریه، سوری بیاد مهران. این مسیر رو اگر بتونن تعریف کنن به یه شرکت مشترک غیر دولتی، البته دولتی بریم عملیاتی نمیشه، فرصت بدن مثلا پایانه هامون یا شرکت های حمل و نقلمون این کار انجام بدن، قابل حل هست. و تلاش هم یعنی مسئولین جمهوری اسلامی بخصوص ستاد با تشکر از آقای دکتر دنیفت این کار داره انجام میده. اما خب کی انجام بشه؟ تا انجام بشه ما فرصت رو از دست میدیم.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون و امیدوارم که شاهد اتفاقات بهتری باشیم. آقای مجید معتدی، عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، شب بخیر میگم، باهاتون خداحافظ میکنم. ممنونم، خواهش میکنم، خداحافظ. شب بخیر. ساعت 19:54 دقیقه هست و شما شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید. در دقایق پایانی باز هم اشاره میکنم به پیام های کوتاهی که شما برای ما فرستادید. متشکرم. همچنان روی سامانه 30637 اونها رو دارم دریافت میکنم. به بازار سکه و طلا میریم. آقای کشیار سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم. امروز قیمت اونس جهانی طلا البته در محدوده 1856 دلار بود، ولی عصر بعد از ظهر، یعنی تا عصر که الان در خدمتتون هستم، با کاهش قیمت مواجه شد و در حال حاضر هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1835 دلار است. قیمت هر اونس نقره 28 دلار و 82 سنت. بر اساس آخرین معاملات بازار بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 10,800,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید 11,020,000 تومان. نیم سکه 6,350,000 تومان. روب سکه 4,200,000 تومان. سکه های 1 گرمی هم 2,300,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت یک مثقال طلای آب شده که مبنای قیمت هست 4,750,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار 1,100,000 تومان مبنای معاملات طلا در بازار کشور هست، و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,219,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,279,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,340,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 1,462,000 تومان تا این لحظه معامله و داد و ستد شده، که به نظر میاد البته دیروز تا امروز تغییرات خیلی مختصر میاد. فردام که چهارشنبه هست به نظر میاد قیمت ها در همین حد باقی بمونه، ولی احتماله که روز پنجشنبه تغییراتی رو اتفاق بیفته روی قیمت طلا و سکه وجود داره. اگر سوالی هست من در خدمتتون باشم.
نه خیلی متشکرم، امیدوارم که همچنان بازار طلایی باشه.
خیلی متشکرم.
شما خوب براتون عرضی میکنم. ممنونم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. بسیار خوب، فکر میکنم که به دقایق پایینی داریم میرسیم. اشاره اول برنامه رو که همتون میدونید، امشب البته اشاره نکردم چون مطمئنم که میدونید، ولی بذار دوباره بگم. خواهش میکنم که فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. در اتوبوس، در محل‌های عمومی، فروشگاه‌ها، اماکن کار و تجارت رعایت نمی‌کنیم. در مترو مطلقاً رعایت نمی‌کنیم. خواهش میکنم که کووید 19 رو جدی بگیرید که خدای نکرده آسیب به ما نرسه. از تماس با محل‌های آلوده و عمومی جداً پرهیز کنید. از دست دادن به لباستون اگر جایی نشستید پرهیز بکنید، و چنانچه با نشانه‌های اولیه سرماخوردگی مواجه شدید فوراً برای کنترل که کووید 19 نباشه کرونا اقدام بکنید. خواهش میکنم مسائل ایمنی رو همه جا در نظر بگیرید. از جمله توصیه میکنم اگر فرصت کردید مطالب پروفسور مهدی زاره، رئیس دپارتمان زمین‌شناسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران رو درباره تهران بیشتر بخونید، با اطلاعات آگاهی بیشتر زندگی کنید. شب بخیر خانم آقایان، خداحافظ.
خبر.